بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، ادامه مرحله ششم، 2 خرداد 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فدرانی. خب، رسیدیم به فصل 15 درباره کیفیات نفسانیه. خب، کیفیات نفسانیه چه کیفیاتی هستن؟ میتونیم اینجوری تعریف بکنیم خیلی راحت و روان، بگیم اون کیفیاتی که اختصاص به نفس دارن. این تعریف عرضم به خدمت شما دیگه جامع و مانع هست و هیچ نقصی، اشکالی، ایرادی بهش وارد. اما تعریفی که جناب بوعلی کرده، میفرماید که کیفیت نفسانیه اینه: ما لا یتعلق بالاجسام، اون چیزیست که تعلقی به اجسام ندارد. یعنی ما، البته منظور ما لا، نه ما مطلق نیست، ما یعنی کیفون، چون جنس این در حقیقت داره در بین کیفها یک نوع دیگری از کیف رو چکار میکنه؟ تعریف میکنه. ما یعنی کیفون که لا یتعلق بالاجسام. خب، این طبق مبنای باز خود شیخ، این تعریف باز کامله، هیچ مشکلی نداره، چون جناب شیخ عدد را در مجردات میگه وجود نداره، عالم مثال هم که قبول نداره. و وقتی که عالم مثال قبول نداشت دیگه، کم اون خلاصه عرض کم هم اختصاص به چی پیدا، هم عدد اختصاص به مادیات پیدا میکنه و هم اون کم مثل خط و مثل صد و مثل حد، همه اونا مختص به چی میشن؟ به امور مادی میشن. تعلق به چی است دارن؟ هم عدد و هم عرضم به خدمت شما چی؟ و هم اون کم متصل. ولی اگر ما مبنای دیگر رو بپذیریم، مثلا مبنایی که میگه عدد توی مجردات هم هست، تو عالم عقول هم عدد داریم، میگیم 10 عقل خوده، نمیدونم 10 تا فرشته، 8 تا فرشته، 70,000 فرشته، از یک طرف. از اون طرف هم عالم مثال رو ما قبول بکنیم، بگیم عالم مثال داریم، بگیم عالم مثال ماده ندارد، موجود مثالی ماده ندارد، اما برخی آثار ماده را دارد، اندازه دارد، شکل دارد، رنگ دارد، عدد دارد. و این تعریف چی میشه؟ دچار ایرادی میشه که خب الان شامل عدد هم میشه، اون عددی که در مورد مجردات مطرحه، اون کمی که کم متصلی که در مورد مجردات است، اونم لا یتعلق بال اجسام، اون عددی که تو مجردات هست لا یتعلق بال اجسام، اون اندازه‌ای که توی مجرد مثالی هست اون لا یتعلق بال اجسام. لذا تعریف اینا رو شامل میشه و دیگه مانع اغیار
شخص اون اندازه دیگه،
نه بله
اندازه یتعلق بال اجسام،
نه. الان یه اندازه شما دارید توی مجرد، تو مجرد مثالی یا ندارید؟ اون اندازه لا یتعلق بالاجسام، اون تعلق به اجسام نداره. لذا اینجا گفتن بیایم تعریف شیخ رو چیکار بکنیم؟ اصلاح بکنیم، یه اصلاً اضافه بکنیم، بگیم اونی که لا یتعلق بالاجسام اصلا به هیچ وجه تعلقی به اجسام نداره، اما عدد اون ارزم به خدمت شما بالاخره در یک سری از مصادیقش تعلق به اجسام داره، پس عدد و شامل نمیشه. یا اون که اندازه یه بالاخره در برخی از موارد تعلق به اجسام داره، پس اونو شامل میشه. اما مثل اراده، اراده دیگه به هیچ وجه به اجسام تعلق نداره، چون اراده رو تو اجسام نمی، اراده بس کیف نفسانی. الفصل الخامس عشر فل کیفیات نفسانیه، فصل 15 درباره کیفیات نفسانی. الکیفیت النفسانیه و هی کما قال الشیخ ما لا یتعلق بالاجسام. کیفیت نفسانی اونجور که شیخ تعریف کرده چیه؟ اون کیفیست که تعلق بالاجسام نداره. البته شاید اینجوری هم ما بگیم میگه کیفون، شاید با همین کیفون بگیم اونا خارج میشن، عدد دیگه کیف نیست. یعنی با همین کیف که ما میگیم عدد دیگه خارج شده، اون اندازه و اینها هم ارزم به خدمت شما خارج شده. ارزم به خدمت شما اونجوری بگیم ارزم به خدمت شما، مگر ما تو کیفها یک کیفهایی پیدا بکنیم مشترک باشه.
لون مثلا داریم؟
بله لون مثلا داریم. بله لون مثلا داریم.
خب مثال قبول نداریم؟
بله هم مثال قبول نده. بله
تو مبنای خودش عالم مثال و وجود عدد و قبول نداره.
برخی کیفها هست که دیگه مثل شکل، مثل شکل هم کیفیات بود، کیفه مبصر بود، اونا عرضم به خدمت شما مثلا بعده. لذا از اون جهات تعریف. خب حالا اون اصلا اگه بگیم دیگه طبق مبنای دیگران هم مده، طبق مبنای خودشی که اصلا اشکالا باره. اون چیزیست، اون کیفیست که تعلقی به اجسام ندارد علل جمله. خب به طور کلی الکیفی، خب این اون داخل پرانتز بوده، این علل جمله میخوره به اون الکیفیت و نفسانیه. در یک جمله معترضه آمد تعریف کرد، در حقیقت گفت الکیفیت و نفسانیه، این جمله معترضه بود، و هی کما قال شیخ ما لا یتعلق بالاجسام. اون کیفیت نفسانیه علل جمله به طور کلی میگه دو قسمه، در ابتدا میخواد دو قسم تقسیم، ولی علل جمله ما قید تعریف نیست به اون الکیفیت و نفسانی میخوره، میخواد بگه یک در یک تعریف کلان و کلی چیه؟ دو قسم میشه. قسم اول اینه که راسخ باشه تو نفس، ثابت باشه تو نفس، همون ملکه که میگن. قسم دوم چیه؟ حالت باشه. ان لم تکن راسختن سمیت حالا. اون کیفیت نفسانیه اگر راسخ نباشد بهش چی میگن؟ سمیت حال، میگن این حاله که ثابت نیست. طرف میره درس اخلاق، بالاخره گوش میده و یه حالی بهش دست میده، در مورد انفاق هم بوده، چپ و راست تا یک مدتی چکار میکنه؟ به فقرا کمک میکنه. اون شارژ که تمام میشه دیگه اون بخشندگیش هم تمام میشه، پس معلوم میشه این ملکه نبود، راسخ نبود. اگر راسخ بود باید ادامه پیدا میکرد. خب و این کانت راسخ، حتی اگر راسخ باشد سمیت ملکتن، این ملکه بهش میگن. و از کانت نسبتو بین الحال و الملکته نسبتو ضعف، نسبت ضعف و شده. حالا اینجا یه بحثی علامه میکنه، میگه نسبت این حال و ملکه چه نسبتی هست، اینا با هم چه رابطه‌ای دارن؟ میگه رابطه شدت و ضعف دارن. یعنی ملکه همون حاله که شدید شده، حال وقتی شدید میشه اون ابتداعا اون صفت مثلا به صورت حال در نفس، بعد که شدید میشه میشه ملکه. خب اگر اینجوری باشه، خب اون وقت اگر اینجوری باشه تو فضای مشا ملکه و ارزم به خدمت شما ملکه و حال با هم چجوری خواهند بود؟ باید بگن چی؟ بگن اینا دو نوع اند. چون که تشکیک تو ماهیت راه ندارن، باید چی باشه؟ باید اینا دو وجود باشن و دو ماهیت باشن، نه یک ماهیت نوعی. اگر بگید اینا یه ماهیت نوعی هستن، لازمش اینه که یک ماهیت نوعیه ارزم به خدمت شما همون چی شده؟ شده شدیدتر. مثلا حالا این از باب تقدیر مثال، مثلا شما سفیدی، یک سفیدی ضعیف داره یک سفیدی شدید، بگید هر دوی اینها یه ماهیت نوعیه دارن به نام سفید یا سفیدی، ببخشید به نام سفیدی. خب این یعنی چی؟ یعنی پس سفیدی چی شده؟ توش تشکیک راه پیدا کرده، ماهیت تو تشکیک راه پیدا کرده. پس اگر حال وجود ضعیفه و ملکه وجود قوی هست، پس این باید دو ماهیت نوعیه باشه. حالا چی میخواد بگه علامه؟ میخواد یک تعریضی بزنه به جناب شیخ. شیخ آمده این حرف رو زده، گفته که حال و ملکه یه نوعن، تغایرشون میدونید به چیه؟ تغایر به عرضی. خب می جناب شیخ، مگه شما که تشکیک تو ماهیت راه نداره نمیدی، میگی در ماهیت بس چه این چه حربیه زدی؟ داره گوشه میزنه، تعریض میزنه به بیان به بیان ابن سینا. ابن سینا گفته که حال و ملکه نوع واحد، فرقشون چیه؟ تو عرضیه. خب پس اینجوری که گفتید میشه پس تشکیک توی ماهیت، باید بگید اینا دو نوعن. وقتی دو نوع شدن دیگه تشکیک نیست، چون تشکیک اینه دیگه، ما به الامتیاز و ما به الاشتراک باید یکی باشه. اگه دو نوع شدن دیگه با هم عرضم به خدمت شما، ما به الامتیاز یه چیزه، دو نوع یعنی چی؟ یعنی جنس واحد دارن، در جنس اشتراک دارن، اشتراک این در چیزیه، در فصل تمایز دارن. بله. اما اگر مثلا یه ماهیت نوعیه باشه، میگه خب این همون سفیدیه ولی شدیدتر، این همون سفیدیه ولی ضعیفتر.
اینجا دوالی نمو کرده که دوالی تمایی رو عرفی دیده.
چی دیده؟
عرفی.
عرفی دیده، یعنی مجاز گفته بیان عرفی.
تمایی رو عرفی یا ظاهرا اینجا نسخش
عرفی. اون عرضی یا باید باشه. من عبارت ابن سینا رو براتون بخونم. و لیس افتراق الحال و الملکه افتراق نوعین تحت جنس، فان الانفصال بینهما لیس الا بحال نسبت الى التغیر و زمان التغیر و هذا انفصال باعراض لا بفصول داخلت فی طبیعت الشی. پس ببینید اینجا همون بحثه، ولی اون همون اشتباه چاپی چیزی هست، اون همون عرضیان میخواد بگه. عرضیان بعدش چی داره؟ لا داره بعد لا ذاتیان. نه نه خود اون محش اون فقط چی گفته بوده؟ تغایرن عرفی یا نه، این تغایرن عرضی یا لا ذاتی یا و بله و نسبت حال و ملکه نسبت ضعف و شدت و هم یعدون المرتبتین. یعنی کی یعدون؟ یعدون مشا المرتبتین من الضعف و شدت، دو مرتبه از ضعف و شدت. و چی میدونن؟ سفیدی پررنگ، سفیدی شدید و سفیدی ضعیف. و چی میدونن؟ نوعین مختلفینه، دو تا نوع، یعنی دو نوع اند، سفیدی پر شدید، سفیدی شدید یک نوع از نوع است و سفیدی ضعیف یک نوع دیگر است. کان لازم، لازم این حرف چیه؟ عد الحال مغایرا للملکه نوعا و وجودا. لازمش اینه که شما حال را مغایر ملکه بدونی در نوع و در وجود. پس چرا شما گفتید اینا تغایر عرضی دارن، تغییر ذاتی دارن؟ بله، داره میگه طبق مبنای خودتون باید این صحبت رو اینجوری بفرمایید، نه که بگید تغییر عرضی دارن. خب ولی کیفیات و نفسانیت و کثیر از اون کیفیات نفسانی زیادن و انما اوردو، یعنی تمام این خلقیاتی که توی مثلا معراج و سعاده و جامع و سعادات مطرح هست، همه اونا میشن مصداق کیف نفسانی. ولی و انما اوردو منها فی هذا الباب بعض ما یهم البعث تنها آوردن منها از اون کیفیات نفسانی در این باب بعض آنچه که بحث از اونها مهم است. فمن هر اراده، یکی از اونها اراده هست. خب اراده چیست؟ آیا اراده، علامه میخواد بگه اراده چیه؟ میگه اراده، اینجا اراده، البته اراده معانی مختلفی دارد. گاهی اراده میگن که محل بحث ما اینه، اراده بنام عزم، قصد، تصمیم، آهنگ، اجماع، یه معناست که محل بحث ما همینه. گاهی وقت اراده به معنی حب میگن، و منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید آخره. اونجا بینی که یعنی یورید دنیا چی؟ دنیا رو میخواد، دنیا رو دوست داره. بله؟
دوست داره مجاز دیگه، اراده میکنه،
قصد میکنه، قصد یعنی به ام به این تعلق میگیره. و منکم من یورید دنیا، آدم این رو میتونه دوست داشته باشه، اما نسبت به این که قصد نمیتونه داشته باشه. من قصد کردم دنیا رو، قصد به یک کاری تعلق میگیره.
نتیجهش میشه
خوب. بالاخره خوب یه چیز دیگه است به هر حال. خب شما میخواید برید دیگه اون کتاب چیه؟ نقایل نمونی التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. اون بعضی جاش میگن خوب میچسبه، بعضی جاش میگن خوب، من که نمیگم، من تخصص ندارم، من اساتید میگم یه جایی خوب همه رو جمع کرده توی یه معنی، چون دعوش هم دیگه آیه استاد آیت الله استاد فاطمی نیا شناسیدی که اساتیدشون آقای مصطفی بودن دیگه، مصطفی یعنی که میگن تحقیق مال ایشونه دیگه. قبرش هم تو اون باغ بهشته، باغش تو گلزار، روبروی گلزار علی بن جعفر، یه قبرستانیه باغ بهش، اونجا مقبرش اونجا هست، آقای مصطفی که حالا لباس هم ایشون نداره و عکساش که اینجوریه. علامه مصطفی دیگه کتابای مختلفی داره، ولی خب من با امامه ندیدم، چون عکسایی که مثلا هست تو اینها به صورت شخصی بله خودشان میگن با اونهایی که اساتید خونم مشرب عرفانی داشتن دیگه آقای مصطفی. خب حالا پس یکیش به معنی حبه، یکیش به معنای عرضم به خدمت شما مثلا اراده به معنای میل و رغبت هست، یکی به معنی اختیار هست. حالا الان اراده که ما میگیم این همون قصد، عزم، آهنگ، تصمیم، این معنا هست. خب علب حرف علامه اینه که مراحلی که انسان اراده میکند رو بیان میکنه و میخواد با این حرفش بگه اراده، خلاصه برخی چیزی که فکر میکنید اراده هست اونا اراده نیست. میگه خب اول ما یه چیز رو تصورش میکنیم، بعد تصدیق میکنیم که این کمال برای ما هست، بعد شوق برامون ایجاد میشه که این شوق هم علامه میگه، البته گاهی اوقات شوق هست گاهی اوقات شوق نیست، حتی اون شوق اکیدا. بعد از او اراده میاد و بعد از او اعمال قدرت میاد. خب با این بیان چی روشن میشه؟ که این اراده نه اون شوق اکیده و نه اون اعمال قدرته، یه چیزیه، یک حقیقتی. حالا میگه ما ولو نتونیم یه تعبیری ازش بکنیم، یه بیانی ازش بکنیم، ولی این سیر رو که میخواد بگه، میگه در این سیر این اراده بینه شوق و بین اعمال قدرته، نه اون اعمال قدرت هست نه اون شوق عقیده هست. چون برخی ها گفتن اراده اعمال قدرته، برخی ها گفتن شوق عقیده. و علامه میگه تازه حتی که اقید شوق هم نباشه، ممکنه اینش اراده با این بیان هم میخوان بگن غیر اراده غیر از شوق، میگه اقید شوق نیست اراده هست. مثل اینکه میگه چی؟ شما دارویی که خوشت نمیاد میخوری. البته اینجا تفسیرهای دیگه و تحلیل دیگه هم هست، میگن علامه شوق رو حیوانی معنا کرد. حالا حیوانی به معنای منظور حیوانی یعنی اون به حسب اون طبعش انسان، اون حیثیت حیوانیتش، یه چیزهایی رو میل داره یه چیزهایی رو میل نداره، اون میشه شوق حیوانی. این مثلا خوشمزه هست، یعنی از حیث به حسب حواستش لذیذ، لذت حسی داره، این طبعش او رو خواهانه شوق که از اون علامه تعبیر شهوت میکنه، شهوت شوق یکی میدونه، اینجا یکی گرفت. لذا اون وقت میگه بله ممکنه شوق نباشه، شوق حیوانی نباشه، همون داروی تلخ. ولی میگه اونجا شوق عقلی، یعنی اونجا میگه شما درست شوق حیوانی نیست، ولی اونجا شما سلامتی تو میخوای، به حسب عقلت شوق داری نسبت به سلامتی، لذا شوق داری نسبت به آنچه به اون سلامتی رو تأمین میکنه. برخی تحلیل اینه، ولی علامه شوق رو مساوی با همون شهوت حیوانی دونسته و گفته گاهی اوقات شوق نیست، شهوت نیست، اما اراده هست. خب قال فی الاسفار یشبه ان یکون معناها واضحا عند العقل غیر متلبس به غیرها. یشبه یعنی حالا نزدیک است که معنای اراده واضح باشد نزد عقل و مشتبه با غیر اراده نباشه. یعنی شما انگار نزدیکی که خود اراده رو خود به خود بفهمید، چرا؟ چون این امر وجدانی به علم حضوری اراده رو چون میابی، این نزدین باعث میشه که اینجوری تعبیر کنی، بده بود تو خود به دیگه بشناسی اراده رو، نباید در مورد اراده شما برای مشتبه بشه که اراده چی. الا انه یعصر التعبیر عنها بما یفید و تصورها بالحقیقت. میگه مگر اینکه سخت است میگم تعبیری بکنیم از این اراده، به چیزی تعبیر بکنیم که باعث بشه اون ما بالحقیقت تصورش بکنیم. وحیه تغایر شهوته که اون ارزم به خدمت شما مغایر با شهوت هست، که شهوت گفتم همون ارزم به خدمت شما علامه همسنگ و همون شوق گرفته، شهوت هم اینجوری معنا کردن، گفتن میل به آنچه که موافق یکی از حواس هست، یا در حقیقت میل به اون لذت‌های حسی و به تعبیر همون میل حیوانی. خب اینجا بازی جمله معترضه داری، اون جمله معترضه چیه؟ کما ان مقابلها وهی الکراهه یغایر نفره، شهوت و نفرت، اراده و کراهت. نقطه مقابل اراده چیه؟ کراهت است. نقطه مقابل شهوت،
شهوت کراهته.
بله؟
مقابل اراده.
بله. کما ان مقابلها و هو الکراهه، همچنان که مقابل اراده، که مقابل اراده چیه؟ کراهته. کراهت هم غیر از نفرته، که نفرت مقابل چیه؟ شهوت. شهوت و نفرت، یعنی به این شو یکی به غذای خوشمزه شهوت دارد، رغبت دارد، اما از غذای بدمزه نسبت به غذای بده نفرت دارد. نسبت به یک کاری انسان اراده دارد، نسبت به یک کاری انسان کراهت دارد، نمیخواهد، نمیخواهد اون انجام بده. خب این پرانتز بسته، این جمله معترضه تمام. چی میخواست بگه علامه؟ میخواست بگه اراده غیر از شهوته. چرا؟ از قد یرید الانسان ما لا یشتهی، چون گاهی اوقات اراده میکند انسان، چیزی رو اراده میکند که اون رو نسبت بهش میل و شهوت نداره. خب اگر که همون شهوت بود دیگه از هم نمیتونستن اینا جدا بشن. که شرب دواء کریه ینفعه، مثل نوشیدن دواء کریه، این کریه یعنی همون نفرت ها، باز نریتون کراهته در برابر، عرضم به خدمت شما، در برابر اراده. نه این کریه یعنی همون دوایی که انسان نسبت به اون نفرت داره. خب اما ینفعه، نفع او دارد. وقد یشتهی مالا یریدو، گاهی قدم میل دارد، شهوت دارد نسبت به یه چیزی که اون اراده ندارد. که اکل طعام لذیذن یضره، این میل دارد یه غذای لذیذ رو بخورد که ضرر براش دارد، میل دارد، اما چون ضرر دارد اونو نمیخورد، عزم و تسلیم بخوردنش نمیگیرد. خب حالا این چی بود؟ این خود مطلق شهوت بود، مطلق شوق بود. اما و به مثل البیان یظهر ان الاراده غیر الشوق المؤکد الذي عرفها به بعض، و به مثل همون بیان سابق ظاهر می شود که اراده غیر از شوق مؤکد است. اون شوق مؤکدی که عرفها، این اراده را تعریف کردن به اون شوق مؤکد بعضیشون. یعنی همون حرف رو بزن، گاهی اوقات من شوق مؤکد ندارم اما اراده می کنم، و گاهی اوقات اراده ندارم اما شوق مؤکد عرضم به خدمت شما دارم. خب حالا بالاخره چیه این اراده؟ برای ما معنا کنید. و ملخص القول الذي يظهر به امر الاراده التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار هو ان مقتضى الاصول العقليه ان كل نوع من الانواع الجوهريه مبدا فاعلي للافعال التي ينسب اليه صدورها وهي كمالات ثانيه للنوع. میگه حالا خلاصه بیان که بخواید بفهمیم اراده چیه، این اول این نکته رو توجه داشته باش که تمام کارهای فاعل طبق اصول عقلی، طبق قواعد عقلی مبدأش چیه؟ مبدأش همان عرضم به خدمت شما ان کل نوع من اون نوع، اون صورت نوعیه، صورت نوعیه منشأشه. مثلا آتش اون آثاری که دارد، سوزندگی، اون حرارت، منشأ چیه؟ صورت نوعی نار. حالا تو انسانم تمام کارهای انسان از چی ناشی میشه؟ صورت نوعی انسان چیه؟ همون نفس ناطقه هست، همون روح و نفس ناطقه هست، همه منشأ اونه. این اولین نکته رو میگه توجه داشته باش. میگه و خلاصه گفتار الذي، اون خلاصه ای که ظاهر می شود به اون امر اراده، یعنی حقیقت اراده روشن میشه، اون اراده ای که توقف دارد بر او فعل فاعل مختار، فاعل مختار بخواد کار انجام بده باید چیکار کنه؟ اراده بکنه. بدون اراده نمیتونه کار انجام بده. این دستشو بخواد به حرکت در بیاره، این چیه؟ این عرضم به خدمت شما به واسطه اراده حرکت میکنه، بدون اراده حرکت نمیکنه. پس نکته اول اینه که کارهای فاعل مختار توقف بر اراده داره، برخلاف فاعل غیر مختار که کارهاش بر اراده توقف ندارد. هو اون ملخص اینه که مقتضای اصول عقلی اینه که ان کل نوع من انواع الجوهری، هر نوعی از انواع جوهریه مبدع فاعلی برای اون کارهایی که یونسب و الهی صدورها، کارهایی که نسبت داده میشه به اون نو صدوره، یعنی همون صورت نوعیه، چون نوعیت نو به همون صورت نوعیه است دیگه. حالا اون کارها چیه؟ میگه اون کمالاتون ثانیتون لنو، اون همون کمالات ثانیه لنوه دیگه، اون جنس و فرد که در قالب ماده و صورته اون میشه کمالات اولی دیگه، تمام کارها، تمام آثاری که از این ناشی میشه میشه کمالات ثانی، لذا کارها میشه کمالات ثانی. کمالات اولی ثانی در برابر کمالات اولی. کمالات اولی چیه؟ همون جنس و فصل که تو خارج در قالب ماده و صورت ظاهر میشون، آشکار میشون. خب میگه این کارهایی که از این صورت نوعیه صادر میشه اینا چی هن؟ کمالات ثانی همین نوعن، کمالات ثانی این نوعن. خب اون وقت تو انسان چیه؟ مبدع چیه؟ میگه خب تو انسان مسورت نوعی، انسان همون نفس شده که بس نفس مبدع است، فن نفس و اینا نتیجه میگیره. حالا که مبدع تمام افعال در هر نوعی اون صورت نوعیه هست و اون نوعه، تو انسانم اون نفسه که صورت نوعیت و تمام کارا در سر نفسه. فن نفس الانسانیه باز جمله معترضه دارد، این چیه؟ علتون فاعلیتون للافعال صادرت عن الانسان، این نفس انسانی علت فاعلیست برای اون کارهایی که صادر میشه از انسان. خب حالا میخواد نفس انسانی رو داخل پرانتز معنا بکنه، التي هي صورت جوهریت مجردت متعلقت فعل بالماده. نفس انسان چیه؟ صورتیه، صورت دیگه، جوهرم جوهرم هست، خب مجردم هست، اما ذاتن مجرده، اما تو مقام فعل به ماده تعلق دارد. یعنی چی؟ یعنی کارهاشو با ماده انجام میده. نفس شما کارهاشو با بدن انجام میده. خب پس تا حالا این مقدمه رو گفت که این نفس ما این علت فاعلی کارهای ماست، ولی میگه نفس ما یک فاعل ذی شعوره، یک فاعل علمیه، فاعلیست که با آگاهی کار انجام میده. خب میگه اگر با آگاهی کار انجام میده، پس مراحل کارش اینه: اول کار رو تصور میکنه، بعد تصدیق میکنه که این براش کماله. حالی کمالم که میگیم گفتیم کمال فلسفی ها، اینه هر امر وجودی، هر امر وجودی، نه اون کمال اخلاقی. ممکنه در این فضا ممکنه یک گناهی هم چی باشه ارزم به خدمت شما، کمال حساب میشه تو این اصطلاح، تو اخلاق نه. خب لکن نها مبدا اون علمی، لکن این نفس انسانی یک مبدا علمی است. لا یستر عنها الا ما میزته من کمالات حسانیته من غیره، صادر نمیشه از این ارزم به خدمت شما، از این نفس انسانی، مگر ما میزته، آنچه که این نفس انسانی اون رو مشخص کرده از اون کمالات ثانیه از غیرش. یعنی از بین نفس ما چجوری کار انجام میده؟ خب الان من بنشینم یا بلندشم، هر دو کمال ثانیه هست، میاد یکی از اینا رو چیکار میکنه؟ از دیگری مشخص میکنه، من اینه، من ایستادن رو میخوام. میفرماید لا یستر عنها، صادر نمیشه از اون، الا ما میزته، مگر اون چی رو که مشخص کرده این نفس انسانی از بین اون کمالات ثانیش از غیر اون چیزی که مشخص کرده. ولذا تحتاج و قبل، خب حالا که بحث تمیز هست، این نفس من تا مشخص نکنه از بین این کمالات ثانیه، تا یکی رو مشخص نکنه کار رو صادر نمیشه. خب چجوری مشخص میکنه؟ باید یه تصوری داشته باشه، یه تصدیقی داشته باشه، با یه آگاهی بیا تمیز بده. لذا احتیاج به تصور و تصدیق هست. لذا تحتاج و قبل الفعل، لذا نیاز دارد این نفس انسانی قبل از فعل به تصور فعل، یکی تصور بکنه فعلو، و تصدیق به کونهی کمالا لها، و تصدیق بکند به این که اون ارزم فعل، ارزم کمال برای اون نفس هست. خب حالا میگه از تصدیق دو جوره، یه وقت از بدیهیه، یه وقت از نظریه. مثل که طرف آب میخوره، این پشتش یه فکری خوابیده که من الان تشنه هستم، بدنم نیاز به آب داره، آبم رفع تشنگی میکنه، آبم تو یخچال هست، چون یه آب خوردن جزئی خاص اون تصمیم میگیره با تمام اینها. ولی این دیگه انقدر این عملو انجام داده، دیگه ملکش شده، دیگه به سرعت این فکر درش محقق میشه و اون عزمم درش شکل میگیره، لذا اصلا بهش التفات هم نداره. اما یه جاهایی هست که میبینیم این تصمیم نیاز به چی داره؟ به صغرا و کبرا و فکر و تأمل و تربی، و بخواد خونه بخره، میبینی یه هفته درگیره، یه ماه، چند ماه، یه سال. خب این یعنی چی؟ هی بخواد تصمیم بگیر این خونه رو بخرم، اون خونه رو بخرم، اینجا رو بخرم، اونجا رو بخرم، همه رو بخرم که دیگه نمیشه. توجه دارید اونجا پولم میرسه، قسطی، چی چی، این همه فکر. بالاخره یک عمل خاص رو بخواد مشخص کنه، یک خانه خاصی رو به یک روش خاصی بخواد بخره، این همه فکر پشت سرشه. فئن کانت تصدیق ضرورین او ملکتن راسخه، اگه اون تصدیق ضروری باشه، بدیهی باشه، یا اینکه بدیهی هم نیست دیگه شده ملکه و ضروری، ملکه راسخه، ملکه ضروری، ملکه راسخه شده. مثل چی؟ مثل رانندگی. رانندگی اول که طرف ارزم به خدمت شما رانندگی میخواد بکنه چیه؟ هر حرکتی که میخواد انجام بده فکر میکنه الان چیکار بکنه، از راست برم از چپ برم. من از اون مربی میپرسه من دارم درست میرم یا اونا دارن اشتباه میان؟ نه از اون طرف منی، از من دارم توجه داریم. ولی بعدن که دیگه این اینا فکرها براش ملکه میشه، دیگه تون تون بلا فاصله به سرعت انجام میده. خب اگر اون تصدیق ضروری باشد، یعنی بدیهی باشد، او ملکتن راسخه یا نظریه، ولی دیگه انقدر این رو روش کار کرده دیگه براش ملکه شده. قصد به کون الفعل کمالا ولم تأخذ به تروی، اون وقت حکم میکند به این که این فعل کمال است، بلند شم این دیوان آبو بخورم و شروع نمیکنه به تروی بشینه فکر بکنه. کد تکلم الذی یتلفظ بالحرف بعد الحرف من غیر طرف، میگه مثل کلمتکلم الذی، مثل متکلمی که تلفظ میکند به یک حرفی بعد از حرفی بدون هیچ تروی، تون 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 تون. ولو تروافی بعضا لا تبلد و تلک، اگر تو بعضی از این حروف بخواد تروی کنه اون وقت دیگه چی میشه؟ به لکنت میفته، عرضم به خدمت شما، و دیگه متوقف میشه صحبت کردنش و انقطع عن الکلام، بریده میشه از کلام، بخواد یه مقدار فکر بکنه که حالا چی بگم چی نگم، عرضم به خدمت شما. خب و این لم یکن ضروری یا اگر ضروری نباشد اون تصدیق، ضرورین مقضیم به، یک ضروری که حک بشه به او، عرضم به خدمت شما، توسل الی تربی و الفحص عن المرجحات، متوسل میشه به فکر کردن و جستجو میکنه از مرجحات که مرجح پیدا کنه از بین این کارها و این کمالات ثانیه، همش کمالات ثانیه، کدوم من انتخاب بکنم؟
منظور کمال فلسفی باشه که نیاز به تأمل نداره.
بله نه خواهد کمالات فلسفی الان این ببینه، هر کمال فلسفی نقطه مقابل داره، از این دوتا کدوم انتخاب بکنه؟ مرجح میخواد، توجه داری؟ یعنی الان میتونه بیسته، میتونه بنشینه، میتونه بخوابه، میتونه نخوابه، کدوم به یک طرف باید انتخاب بکنه؟ خب یعنی هر دو به قول شما کماله، باید یه نفر یه کدوم یه انتخاب بکنه. چجوری انتخاب میکنه؟ حالا اگر تو مرحله حیوانی باشد، آنچه که به اون طبیعت حیوانیش نزدیکه، اگر از اونجا آمده باشه بالاتر، بچه تاب بازی رو چرا انتخاب میکنه؟ میبینه براش لذت داره، لذت حسی داره، میره انتخابش میکنه. خب اون تعرضم به خدمت شما، اما او پدر مثلا اون دیگه تاب بازی و اینا رو انتخاب نمیکنه، چون اون دیگه دنباله اون لذت های حسیه. حالا از سطح بچه دیگه نیست، دیگه حالا بالاتر، اگه خود که در مرحله انسانی باشه اون کمالات انسانی رو قصد میکنه که من کاری بکنم انسانیتم کامل بشه. اینا در بین کمالات آن انسانی، حالا اون که تمام افعال کمال انسانی هن، ببخشید کمال ثانی هن، کمال دوم، کمال ثانی. اما حالا تو بالاخره هر کمالی نقطه مقابل داره، بده از یکیشو انتخاب بکنه، تا انتخاب نکنه کار انجام نمیده. چه ملاک انتخابش چیه؟ اینا تو بحثای علت قایی میاد که تو مرحله حیوانی باید ملاکش همون جهات حیوانی، لذات حسی در مرحله انسانی و عقلانی باشد، با مرجحات عقلانی انتخاب میکنه. فإن ظفرت بما یقضی لکون الفعل کمالاً قصد به، اگر دست پیدا کند به اون چه که حکم می کند به این که اون فعل کمال است، حکم می کند به اون کمال و میره انجامش میده. پس تا اینجا مرحله تصور، بعدش تصدیق. ثم بعد از مرحله تصدیق چیه؟ بعد از مرحله تصدیق اون وقت میگه برخی ها اینو گفتن، یعنی خودش انگار اینو قبول نداره. ثم یتبع هذه الصورت العلمیه علی ما قیل، میگه سپس در پی میاد، یعنی بعد از این صورت علمی این تصور و تصدیق چی میاد؟ میگه برخی ها گفتن از شوق و الالفه، شوق به فعل میاد، این شوق نسبت به فعل همون شوق. لما انهو کمال انسان معلول لا، شوق به فعل پیدا میشه به خاطر اینکه اون کار کمال ثانی هست و عرضم به خدمت شما معلول برای اون نفس انسانی هست، اون که لها میخوره به همون نفس انسانی دیگه، صحبت تو نفس انسانی بود. بله من میخوام تا یه جایی برسونم که سر مطلب باشه، ببخشید دیگه الان وقتم گذشت. خب بعد از میگه بعدن یتبع الشوق الارادتو، یا یتبع الشوق الارادته، یا همون الاراده در حقیقت یتبع الارادتو الشوق، اراده تابع شوقه، یعنی بعد از این شوق چی میاد؟ اراده میاد. وحیه و این کانت، حالا اینجا دیگه میگه بعد از شوق اراده میاد، یعنی بالاخره اراده شوق نیست. وحیه و این کانت لا تعبیر عنها یفید و تصور حقیقتها، و این اراده اگرچه عرضم به خدمت شما تعبیری از اون نیست که افاده بکند تصور حقیقتش را، یعنی ما تعبیری نداریم که با اون تعبیر بخوام حقیقت اراده رو به شما بگیم، لکن یشهد لوجودها بعد شوقها. الان میگیم ما میخوایم چی ببینیم؟ میگیم بعد از شوق میخوایم بگیم یه چیز دیگه هم هست. میگه شما ببینید یه شخصی عاجزه، نمیتونه، قدرت نداره، مثلا دیدید که گاهی پای انسان خیلی خواب میره به طوری که انسان نمیتونه تکون بخوره، اما خود ولی خودش متوجه نیست، غرق صحبته. اینجا شوق دارد که بلند بشه، قصدم میکنه بلند بشه، اما همراهی نمیشه، اعمال قدرت نمیشه. پس معلوم میشه الان اینجا توی بزنگاها معلوم میشه که عرضم به خدمت شما اراده یه چیز دیگری است. اگر اراده اعمال قدرت بود اینجا الان نم اراده نبود، ولی خودش میگه آ یه چیز دیگری غیر از اعمال قدرت اینجا میابه انسان. میگه لکن یشهد لوجودها، یشهد و شهادت میده به وجود این اراده بعد از شوق، بعد از شوق ما نجده، آنچه که میابیم او را ممن، درباره کسی که یرید الفعل، اراده فعل دارد، میخواد کارو، و هو عاجز عن، او عاجز از اونه. یا یه طرفی بنده خدا مثلا شب سکته کرده و بدنش فلج شده و متوجه نیست، صبح میخواد بلند شه میبینه بدن همراه تصمیم داره، بدن همراهی نمی کند و هو عاجز عن، ولا یعلمو به عجزهی، یعنی علم به عجزش هم ندارد، یعنی میخواد باید اون رو بخواد ملموس بکنه. میگه این طرف عاجزه، همون که گفتم مثلا طرف تو خواب سکته کرده بدنش فلج، از خوابم بیدار میشه میخواد چی؟ بلند بشه، تصمیم داره اما همراهی نمی کنه بدن، میگه من میخوام بلند شم اما نمیتونم، یعنی چی؟ این تصمیم دارد اما اعمال قدرت نمیشه. پس این عزم، این اراده غیر از اعمال قدرته. فلا یستطیع الفعل و قد اراده، قدرت فعل رو نداره در حالی که اونو اراده کرده. شما فرمایشید
شاهد مثال بیشتر ما تفاوت اراده و قوه عامله است.
بله گفتم دیگه، ببین به شوق قبلا گفت دیگه، شوق و اراده رو قبلا گفت، گفت شوق غیر از اراده است. چرا؟ گفت گاهی اوقات من شوق دارم اراده ندارم، گاهی اوقات اراده دارم شوق ندارم. توجه دارین؟ الان میخواد چی رو بگه؟ الان میخواد این نکته رو بگه. بعد از میخواد بگه این اراده غیر از اعمال قدرته. حالا این میخواد نکته رو بگه. بعد از شوق قبل از اعمال قدرت یه چیز دیگه هم هست. این میخواد این نکته رو بگه. این یشهد لوجودها همین نکته رو میخواد بگه. میخواد بگه اعمال قدرت و اعمال استطاعت این خلاصه اراده نیست، یه چیزی. الان این شخصی که عاجزه اراده کرده اما اعمال قدرت نمیشه، قوه عامله کار نمیکنه. اون وقت سپس هست که تتبع الارادت القوت العاملت و در پی دارد اراده را. حالا اینجا دیگه اراده رو براش مؤنث خوبه، حالا اونجا شد اراده مثلا مصدر، اونجا بهم گفت سمیت و الشوق الاراده تو، اما اینجا گفت سمیت و الاراده تتبع الارادت القوت العاملت. حالا اینجا قوه هست، اونجا اراده مثلا مصدر بوده، تو اون بیان شاید مذکر آورده. از شما مؤنثه؟ خب اگه اونجوری باشه دیگه خیلی خوب، اگه اونجوری باشه بخی این نسخه های این نسخه اول استاد فیاضیه من دیگه مراجعه نکردم، مثلا این آخراش یک غلط و صحیح اصطلاحیه هایی داره، لذا اونجاها هم دو تا یتبع و یتبع و داشتیم، اون به همون صورت خونده میشه دیگه، یعنی یتبع شوق الارادت و اراده به دنبال شوق میاد. یتبع هذه صورت العلمیته چی؟ الشوق، شوق بعد از اون صورت علمی میاد. حالا اینجا هم تتبع الارادت القوت العاملت محرکت للعضلات، به دنبال اون اراده چی هست؟ اون قوه عاملهی که محرکه عضلات هست، اون به کار میفته. عضلات به حرکت در میان، این لازمه. حالا فتحرک العضلات ماضی بخونید یا مضارع بخونید تاش بگید حذف شده، تتحرکو تحرک العضلات، عضلات اون وقت به حرکت در میان و هو الفعل، اون وقت فعل محققه. پس بنابراین فمبادع الفعل الارادی فینا هیا، مبادی فعل ارادی در ما اینا هست، اول العلم، بعدش شوق، بعدش اراده هست، بعدش قوه عامله محرک است. هازا ما نجده من انفسنا فی افعالنا الاراديه، اون چیزی که میاد، این حالت وجدانی اینا، این چیزی که ما میابیم در خودمون در کارهای ارادی، کار بدون فکر،
بدون فکر
کار نه، اون همون دیگه، هیچ کاری بی فکر نمیشه،
بدنم پشیمون میشه میگه
اون همه ببینید گفتم در هر کار، ببین در هر کاری صغرا و کبرا داره طرف، اما گفتم یه وقت هست در همون در اون رتبه حیوانیه، یعنی چی؟
خصوصا تو زبان زیاده، یه حرف میزنی اصلا این تصور و تصدیق داشتی، نه شوق داشتی،
نه نه ببینید نه نه ببین نرزم به خدمت شما،
غیر ارادی داره
اینا هم دیگه، چون با سرعت انجام میگیره اما التفات نداره، ولی فکر دارید. خب فکر هم گفتم دو صورته، یه وقت فکر صغرا کبرا در حد مرتبه حیوانی، مثل بچه، بچه میگه آقا این طناب رو میبینه، تصورش طناب بازه تصور میکنه، لذت داشتنش هم تصور میکنه و تصدیق میکنه این برای من کمال میره انجامش، از این فکر داره، اما فکر در چه حدیه؟ در حد مرتبه حیوان.
پس من گاهی افعال غیر ارادی داریم که اون موضوعا خارجه.
نه افعال غیر ارادی مثلا چی؟ یعنی افعال ارادی مثلا قلب
ارادی از دهنش حرف میزنه.
نه حرف اون نداره.
نه
اون غیر ارادی، غیر ارادی اون عرف، عرفی میگن غیر ارادی، ولی هیچ غیر ارادی نیست.
ناگهان به اینجا زور میزنه اصلا هیچ اراده
هم نکرد. اگه واقعا اراده مثلا بی اراده مثلا باشه، مثل طرف عرضم به خدمت شما، بگید کاملا اراده سلبی هم، ولی این که میگید مثلا شما الان حرفاتون مختلف گوناگونه،
کسی عادتی داره اونو
مثلا عرضم به خدمت شما، بله
کسی از روی عادتی کاری انجام میده،
اونا همه جواب داره دیگه، همش کار، همش توش فکر هست، اما گاهی اوقات اون عادت به اون فکر کمک میده، توجه داری؟ اونا حالا توی بحثای علت قایی، تو بحث مرحله علت و معلوم اونجا میرسه، اونا همه رو علامه میگن، اما الان شما میگید که طرف پشیمون میشه. خب یعنی گاهی اوقات طرف میخواد به حسب مرتبه انسانیش کار انجام بده، فکر میکنه اشتباه میکنه، ولی فکر بالاخره هست. ما که میگیم پشت صحنه این کار فکر هست، نمیگیم همیشه فکر صحیح هست، ولی ما قرارمون اینه انسانی که فاعل علمیه، فاعل ذی‌شعوره، این بدون فکر کار انجام نمیده. حالا یه وقت فکر صحیح پشت کارش هست، یه وقت فکر اشتباه، یه وقت فکر حیف در حد فکر عقلانیه، یه وقت فکر در مرحله چیه؟ همون فضای حیوانیه. ولی بدون فکر کار انجام نمیده. ولی اون که میگید فکر انسان احساس میکنه من فکر کردم آب خوردم، نه، این از همون انقدر سریع داره اینا اتفاق میفته که انسان التفات بهش نداره. مثل این که الان مثلا این تابلو رو من الان با التفات دارم بهش نگاه میکنم، ساختمان فلان، توجه داری؟ اما شاید مثلا الان من با التفات نگاه کردم این تو ذهن من میمونه، اما اگر هر روزم از کناری رد بشم نگاه هم کنم اما توجه بهش نداشته باشم، چون سریع اون نگاه من سریع و بدون تأمل و اینا بوده، تو ذهن من نمیمونه. هازا ما نجده من انفسنا من فی افعالنا الارادیه و امعان النظر فی حاله و امعان النظر فی حال سائر الحیوان یعطی انها کل انسان فی افعالها الارادیه. خب عرضم به خدمت شما، وقتی ما دقت میکنیم توی حال سایر حیوانات، اونم میگه اون امعان نظر این مطلب رو به ما میده که اون سایر حیوانات هم مثل انسان، اونم کل انسانن، اونم مثل انسانن تو افعال اراده شد، یعنی اونها هم یه فکری دارن، یه شوقی دارن، یه اراده ای دارن، اما فکرشون در حد چیه؟
اراده و غیر اراده نیست.
بله؟
تفاوت انسان و حیوان در اراده،
نه اراده چی؟ انسان انتخاب داره، خب انتخاب عقلانی، یعنی انسان یکی از معانی اراده همین بود، یکی از معانی اراده
سلسله هست که من جنس من جوهران این تحرک و بل اراده تیکش فرق انسان و حیوان تحرک و بل اراده است.
خب اراده دیگه خود این اراده مال حیوانه دیگه، متحرک بل اراده، یعنی حیوان داره با ارادهش، یعنی این گوسفند با اراده خودش داره میره اون علف رو میخوره، اما دیگه تو علف خوردنش انتخاب مثل انسان، انتخاب انسانی نداره که جهاتی رو در نظر بگیره این علف خوردن ارزم به خدمت شما این به کمال مناسب کمال من هست نیست، مال مردم بله این میبینه بالاخره اون همون مناسب همون چیه، مثل بچه تاب بازی لذت داره، این علف هم برای لذت داره میخوره، کار نداره مال مردم یا مال صاحبش، ولی بالاخره یه فکریه، یه حسابیه. این حالا علامه میفهمه کل انسان است، حالا کل انسانه فقط تو همین مراحل دارد، اما انسان اون فکرش بعدا چیه؟ تو مرحله عقلانی هست، یعنی صغرا کبراش، کمالی که در نظر میگیره اون کمال انسانی رو در نظر میگیره، بله میتونه در نظر بگیره، این قابلیت درش هست. حالا این ادامهش انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.